قول الله، اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بستر این بود که قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن اجنبیه این تقریبا مسلم است بالاتفاق فقهای ما، بلکه حتی فقهای عامه این عمل فی نفسه حرامه. حالا یا به خاطر آیه شریفه وجوب حفظ فرض، یا به خاطر اون ادله که مفصلا گذشت لزوم احتیاط در فروض یا ارتکاز قطعی متشرعه، سخن ما رسید به حکم وضعی. این بچه‌ای که به دنیا بیاد از راه تلقیح، آیا این فرزند در فرضی تلقیح حرام باشه؟ آیا ملحق به پدر هست، ملحق به مادر هست یا خیر؟ و از نظر شرعی احکام ولد مترتب می شود یا خیر؟ در این رابطه فقهای ما عجیب با هم اختلاف دارند. مرحوم آقای حکیم حتی می فرمایند که اگر بنابراین باشه که نطفه خود مرد در رحم زن خودش قرار داد بشه بدون بعدی، حتی فرمودن که این بچه ملحق به پدر نیست. در صورتی که به مقتضای عرف و لغت و حتی از نظر پزشکی مسلمه که بچه‌ای که از نطفه مردی متکون بشه علل قاعده ملحق به صاحب نطفه است. این چطور شد این حرف؟ نقطه عکسش مرحوم استاد خویی میگه نه، این بچه ملحق است به صاحب نطفه و تمام احکام و آثار ولدیت هم حتی ارث هم مترتب میشه. بعضی گفتن ارث مترتب نمیشه ولی باقی احکام ولد مترتب میشه. من ابتداعا عبارت این دوست را براتون بخوانم، اینجا ذکر کرده
کلمه زنا رو ما در مجموع البحره نگاه کردم، روشی بود که وطی زن وقتا و اصطلاحا بروج حالت مرد در حالت زن هست. خب حالا در اینجا اگه این رو ما در نظر بگیریم، این بچه که متولد شده از این راه نسبت به زنا ما شک داریم که آیدون به زن زن پس میشه شبه موضوعیه مساقیه، شبه مساقیه موضوعیه نسبت به زن حلال دادن ما شک داریم که آیا این ملحق به اون میشه، یعنی باز هم میشه شبه مساقیه موضوعیه. اینجا باید خود پوشت چی هست؟
شما میفهمید که بچه زنا ملحق نمیشه؟
زنا کلمه زنا رو اتون مجرد
به این زنا صادق هست یا نه؟
وقتا نوشون وقتی المرأه و در اصطلاح علمای دین هم روشد که بلوج آلت مرد در زن، خب
این زناست، غیر این زنا نیست.
پس این شک در بایی جز زنا قرار میگه اینه این پس
حالا بخواهی اجازه بدید از کنم بزرگتون که ببینید، من دو تا عبارت از مرحوم آقای حکیم و آقای استاد خویی براتون میخوانم. مرحوم آقای حکیم اینطور میفرمان که اذا ادخلت مرأه منی رجل فی فرجها اسمت، اگر بنا شکردنی منی مردی را وارد فرجش کنه گناه کرده، خیلی خوبی. و لحق به ها الولد، بچه به مادر ملحق میشه. این بچه ای که از راه تلقی وارد در رحم زن شده و زن را به اصطلاح به حد ولادت رسونده ملحق میشه. ولم یلحق به صاحب المنی، اما این بچه ملحق به صاحب منی نمیشه. و کز از خوک لو ادخلت منی زوج آفی فرجها، حتی بالاتر اگر منی همسر خودش را هم وارد فرجش کنه، باز هم این بچه ملحق به پدر نمیشه. خیلی چیز عجیبیه. و کز الحکم لو ادخلت منی زوجها فی فرجها فحملت من، حامله بشه باز هم ملحق نمیشه بچه به پدر. ولیکن لا اسم علیها فی ذلک، البته چون منی خود همسرش را وارد فرجش کرده گناه نکرده در اینجا، مثل جایی که منی اجنبی باشه نیست، اینجا گناه نیست، ولیکن ملحق به پدر نمیشه. چیز عجیبیه. ایشون میفرمایند که ولیکن لا اسم علیها فی ذلک و اذا کان الولد انثا، اگر این حملی که به دنیا آمده دختر باشه، جاز لصاحب المنیه تزویجها، حتی در صورتی که اگر منی خودش نباشه و منی مرد دیگری باشه که در رحم زن او قرار گرفته، این بچه‌ای که از این زن به دنیا میاد میتوانه این آقا با همین بچه حتی ازدواج کنه. بله؟ بله بله. میفرن به ازا کان الولد و انسا جا در صاحب منیه، همین بچه‌ای که به دنیا آمده جائز برای صاحب منی تزویجها فی صورت الاولا، یعنی در صورتی که زن خودش نباشه، منی خودشه ولی در رحم زن اجنبی قرار داده شده و بعد به دنیا آمده بچه‌ای، می‌فرمایند که این بچه را صاحب منی می‌تواند تزویج کنه. چرا؟ برای اینکه چون نفی مقتضای حدیث الولد للفراش و للآهر الحجر، اینجا چون این ولد فراش خود اون نبوده، بنابراین این بچه ولو از منی خودش متولد شده است، در این حال حق داره با او تدفیش کنه. چیز خیلی غریبی.
جناب استاد، اگر در خود همسر آیا میتونه
در همسر خودش نهاره شده؟ همسر خیلی مثلا نعوذ بالله یک کسی با یک کسی از کنم منی بدون زنا یا زنا نکرده، منیش را داخل در فرج یک زن اجنبی کردن و بعد این منی یه بچه به دنیا آمده، دخترم به دنیا آمده، همین صاحب منی میتوانه با این دختر ازدواج کنه، چون که این دختر بچه صاحب منی شرعا نیست.
خفته آزمان چطور در اوائل در اول تفرمون که از این
ارس نمی بارد؟ حالا اجازه بدید دیگه شما چونتون بکرد ما ببینن عبارت این بزرگان را بخوانیم شما توجه کنید. و ازا کاند ولد و انسا جازد صاحب المنیه تزویج ها به صورت الاولا، در صورت اولا یعنی در جایی که زن زن خودش نیست، با منی مردی در فرج زن دیگری قرار داده شده و اون زن دیگر بچه زایید و دختر بود، این مرد صاحب منی میتونه با این دختر ازدواج کنه. درست شد. بفرمان به اینکه جاز نسان نویف دونستان، اما دست فرضی که منی خودش بوده و در همسر خودش داخل شده و بعد بچه به دنیا آمده، با این بچه خودش دیگه نمیتنه. چرا؟ چون این ربی بشه. ایشون میگه که این ربی بشه حساب میشه. و همه دون ثانیه لانها ربیبته اذا کان قد دخل به امها، اگر اینکه با مادر اون که همسرش بوده ده این از کنم که دخول هم کرده، حالا منی خودش را در فرج همسرش داخل کرده به دنیا آمده اون بچه، اینجا از باب این که ربیبه او، نمیگه بچه خودش ها، بچه خودش نیست، و بچه زن حساب میشه ولی بچه خود او حساب نمیشه، منتها چون ربیبه اوست که قرآن فرموده است و با مطلقی فی حجور کن من نسا کم اللاتی دخلتون به نه، چون با سرش با همسر خودش دخول کرده، این بچه به دنیا آمده چون ربیبش هست حرام ازدواج با او و الا لولا این نه. خب و اما به اضافت الرجل زوجته، بله یک جور استثنا میشه اون چون نص داره، اگر مردی با همسر خودش وعد کرده فصاحبت بکرن، اون همسرم رفته با یک دختر بکری مصاحبه کرده و منی خودش وارد رحم اون دختر شده، فحملت البکر الحق الولد به صاحب النطفه کما الحق بالبکر للناس، اینجا این بچه ملحق به پدر هم هست کما این که ملحق به مادره، جهت این که اینجا نسواره شده که این بچه‌ای که از راه مصاحبه همسر زن به دنیا آمده با یک دختر بکری ولد نصف به مورد نصف هم اکتفا میکنه، میگه با یک دختر بکری اگر به امامت مصاحبه کرد در منی مرد در رحم اون دختر بکر قرار گرفت، در این صورت فقط چون نصف وارد شده ما میگیم بله این دختر دختر خود صاحب منی است و ازدواج با او غلطه. اما اگر بنا شد که نه به راه مصاحبه نباشه بلکه از راه این باشه که با مثلا آمپول وارد کرده منی خودش را در رحم زن، اگر زن تن خودشه این بچه بر او حرام از باب ربیبه بودن، اما اگر این بچه‌ای که به دنیا آمده از منی خودش هم بوده ولی در رحم همسر خودش نبوده میتوانه با این دختر حتی ازدواج کنه. چرا؟ برای اینکه بین این بچه با پدر هیچ گونه رابطه مولودیتی از نظر شرع نیست، گرچه از نظر عرف هست. این فرمایش آقای حکیم برای شد. از در نقطه عکسش مرحوم استاد خوش چی میگه؟ بفرمان به این که یجوز و تلقیح و زوجته به نطفت زوجها و حکم الولده و حکم سایر اولادها بلا فرقن اصلا. خب اون که ما میحق داره به همسر خودش نطفه خودش را وارد کنه و این بچه‌ای که به دنیا بیاد کاملا مثل سایر بچه‌های اوست و همه احکام بچه‌ها بار میشه و ملحق میشه به اون. در جای دیگری که اگر این بچه از مرد اگر این نطفه در رحم زن دیگری که اجنبی است قرار بگیره و بعد بچه‌ای به دنیا بیاد، در این صورت هم استاد میگن لا یجوز تلقیح المرأه بماء الاجنبی. و این که من گفتم که در تکلیفی سروده از کردن ولو فعل ذاله، حالا اگر کسی آمد و این کار را انجام داد و منیش را در همه یک زنی قرار داد و حملت المرأه ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يسقط بينهما جميع احكام النسب، همه احکام النسب بار میشه، ارث هم میبره و سایر احکام که حرمت و غیر ذلك مترتب میشه. ببینید دو تا فتوای کاملا متناقض با یکدیگر. مرحوم آقای حکیم تا اون اندازه‌ای که میگه حتی اگر با لقاح ما آب خود زوج در رحم زوج قرار داد بچه به دنیا آمد، این بچه به پدر ملحق نیست. عجیبه، بله به مادر ملحقه. اما اگر زن اجنبی قرار بگیره که حتی میگن تمام احکام زنا بر او مترتب میشه، ملحق نمیشه بمانه، میتوانه مرد اجنبی با همین دختری که از نطفه خودش منعقد شده تزدیش کنه.
یه قول سومی هم اینجا هست، قول به احتیاط مرحوم امامه که این ولد با ورثه مصالحه کنه، یه کم و زیادی بکنه و بالاخره با هم مصالحه.
احتیاط همیشه الحسن را کنه. بعد توجه کنه که مرحوم این آقای محسنی حفظ الله هم که در اینجا کتابی نوشتن، در اینجا ایشون عرض کنم حضورتون که یک فرمایشی از شهید ثانی نقل می‌کنه. ایشون در اول که میگه خب اگر بچه‌ای به دنیا آمد از همین منی، ولو اینکه در رحم زن اجنبی باشه، یا اشکال در انتصاب ولد عرفاً به صاحب نطفه، فرموده است به اینکه در اینجا به نخر این نطفه به منزله بزد نیمنس کنم گیاهانه، همانطوری که اگر با بزد گیاهی ساخته شد در دخل ساخته شد، اون درخت مال صاحب بزه، میوه‌هاش مال صاحب بزه، میشه میگه خیلی خوب، بالاخره اون بچه‌ای که از این دنیا آمده ولو این که در رحم زن اجنبی بوده اصل عمل حرامه، اما این احکام نسب بر این بچه بار میشه سوای فقط حکم زنا. زنا که این در زنا مسلمه که بچه زنا از پدر ارث نمیبره، پدر هم از بچه زنا ارث نمیبره. ایشون میگن که یه طرح ترجمه احکام نسب سوا حکم الله فی فرض زنا، بل فإن ولد الزنا عند المشهور لا یرث ولا یورث مطلقا و مع عدم صدق الزنا. اگر گفتیم دارد کردن نطفه در رحم زن این زنا نیست، بلو این که حرامه اما حکم زنا برش بار نمیشه، ایشون میگه لا مانع من التوارث ای زن سو صادقی، در این صورت حتی میتونه ارثم این پسر از این پسر و بالعکس ببره، لا مانع من التوارث ای زن. و بعد میگه از هرم همینه، فرمایشی که من رو اصاد اخویم میگه، ایشونم به طبع اصاد همین حرف زده. از کنم مزورتون که بعد شاید شاهد میاره میگه خب حالا بنابراین در جاهای دیگری خوش کنه دایی، در جاهای دیگری اگر وطی زن بر مرد حرام باشه، مثل ماه رمضان، حالا اگر مردی در حال روزه با ما در ماه رمضان با زنش همبستر شد، و مسلمن این وقت حرامه، اما سؤال آیا در این صورت این بچه ملحق به این پدر هست یا نه؟ میگن ملحقه، و میگه به این که همونطور که در اونجا وقت حرام بوده اما الحاق بچه به پدر به همه احکام مترتب میشه، این مثل همونه. یا زنی در حال حیض اگر باشه، یا زنی اگر در حال اعتکاف باشه، یا تا زنی در حال احرام عمره یا احرام حج باشه، و در همه این صورت وعد کردن این زن حرامه، اما در این حال اگر وعد کرد و بچه منعقد شد، آیا شما چه میفرمایید؟ نمیگید تمام احکام از کنم ولد بر این بچه مترتبه ولو وعد حرامه؟ ایشون قیاس میکنه میگه خب برفض حد اکثر این قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبی، این برفض عمل حرامی زنا که نیست، چون زنا نیست پس بنابراین حکم زنا که عدم میراثه مترتب نمیشه. حالا که حکم زنا مترتب نمیشه، خب عرفن هم بلد او هست، طبن هم بلد او هست، بنابراین یک عمل حرامی مرتکب شده. این عمل حرام مثل عمل حرامی که در حال اعتکاف مردی با زنش انجام بده یا در حال احرام انجام بده و نفی از کنم ها نمی کنه.
جناب استاد، خیلی خود بخوام اگر همین لطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرار بگیره، همین توصیه های خدا از شما مرد اجنبی که اگر اون حال همین زن اجنبی مرد، آیا اون مرد می کنه اینو بعد از تکلیه رو خواست بگیری یا نه؟
زن را؟
بله
که بله میتونه بگیره.
ما قدر میتونه بگیره بکنم
برای این که آنه بیگن که شوهر کرده مرده مرده در زمان که شوهر بعد یه در یه مسئله دیگه میگن میگن بازن از کنم شوهردار اگر که اجازه بدیم بازن شوهردار کسی زنا کنه بعد میگن موجود به حرمت عبد میشه ولی در حال عدش مسلمه. اگر زنی در حال عده باشه مردی با او زنا کنه این حرمت عبد میاره، اما در غیر حال عدهش هم مسلم نیست که حرمت عبد بیاره. که چه دخلی ما دارین در بچه صحبت میکنی؟ شما در زن دارین صحبت میکنی. بحث در مورد این بچه ای که به دنیا آمده چون میره آیا شما با خود مادر را از کنم حضورتون که بعد آقای محسنه میگی دلیل بر این که از کنم این بچه ای که از از برم که منی یه مرد به دنیا آمده ولو این که اون زن همسر خودش نبوده زن اجنبی بوده دلیل بر این که اون بچه که به دنیا آمده ملحبه به همین صاحب نطفه است اینه که میگه به من ما یدل علا ذالک انه لا یزنو به فقیه یویه تزویج ولد زنا به عبی هزانی او تزوجه به امه زانیه بل لا یظن به عهد یفتی به صحت زواجه مع اولاده ما. به عکس اون که آقای فقیر آقای ازبن حکیم فتوا میده که میتوانه با او زیجه کنه، ایشون میگه لا یظن به عهد، این که این فتوای به صحت تبدیل به ازبن اجاره بده. بعد ایشون نقل میکنه از مرحوم ارز کنم حضورتون که صاحب مساله شهید ثانی یک جمله جالبی را ایشون نقل میکنه، میفرمان به این که شهید ثانی پرسی که معتبر المعتبر در صدق ولد المعتبر انکان و همه صدق الولد لغتن لزم ثبوت جمیع احکام ثبوت باقی الاحکام المترتبت علی الولد. اگر این بچه ای که از این بدون نطفه بدون یا آمده اگر بنا به این شد که این بهش بچه صادقه ولد صادقه، باید بگیم تمام احکامی که بر ولده مثل اباحه نظر مذکور انقریب تحلیل باید تحریم حلیله او احکامی که بر زن پسر آدم مترتب میشه میگه همه بار میشه. و این کان المعتبر لحوقه شرعن فلازم و انتفاع الجمعی. اگر میگی مدار در مسئله ولد بودن اینه که شرعن ملحق بشه، پس بنابراین این بچه را اگر گفتیم منترد شده از این منی ملحق به پدر نیست، فلازم و انتفاع الجمعی تفصیل و غیر واضح که بگیم ارثش حرامه ولی باقی احکام مترتبه میگه اینها ناتمامه. خب تا به اینجا خواستم عرض کنم نظرات بزرگانی که در این مقام آمده که خلاصش این میشه، میگیم ولو اینکه قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن حرامه، در رحم زن اجنبی حرامه، ولیکن بچه‌ای که به دنیا بیاد دو نظر متفاوته. مثل مرحوم استاد خویی میگه تمام آثار ولدیت مترتب میشه حتی ارث، مرحوم حکیم میگه هیچ یکی از آثار ولدیت مترتب نمیشه، بلکه حتی میتوانه مرد با این بچه ازدواج کنه. و این چطور میشه؟ منشأ این نظریه چی؟
کنه برمیاد که آقای حکیم بیره ملحق کرده به زنا،
ملحق اگه به زنا کرده
بعد اگه این باشه پس در حکم زانیه و تو دو قول هسته که هستش که تمام احکام برش بار نمیشه ها؟ بنابرای آقای حکیم توی که فهمیدن
یک قول این هستش که چون این به منزله زنایه هیچ یک از احکام مترتب نمیشه و این بچه هم ملحق به این صاحب منی نخواهد شد، حتی میگه میتونه با این تزویج کنه. یک قول دیگر است که نه با این بچه ای و دیگه مزرعوس و از مزرعوس حاصل شده تمام احکام مترتب میشه، ارثم در زنا ممنوعه، اینجا که زنا نیست.
من سوال داشتم در آیا زنا فقط ارث ممنوعه یا تمام احکام ممنوعه؟
نه فقط خب متعقنش ارث ممنوعه.
بله
گفتیم در مصاحبه دیگه، در مصاحبه هست و این نگفتیم. یک قول، حالا قول به تفصیل، آیا شهید ثانی در مسالک می این که بگی که بچه‌ای که با نطفه او منعقد شده از می از کنم که حکم ارث برش مترتب نمیشه اما باقی احکام مترتب میشه، میگه اینم قول بلا دلیله. حالا ببینیم مرحوم آقای حکیم بر چه اساس حرف آقای استاد خوی چیز طبیعیه. خب بله الان ما به همه دنیا هم که اعلام کنیم آقا یه بچه از نطفه مردی به دنیا آمده، این بچه بچه کیه؟ خب همه میگن بچه صاحب همون منی صاحب نطفه است. این چیز طبیعیه، در حیوانات هم همینه، در نباتات هم همینه. اصل اولیه حاصل وضع هر کسی ملحق به خودوست، این بحثی درشه. پس حالا آقای حکیم بر چه اساسی آمده فرموده؟ خب اصل مسئله این است که اولا ایشون میخواد بگوید که وقتی که قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن حرامه، این ملحق به زناست. به حرف اول، خب اگر ملحق به زناست بنابراین و احکام بچه زنا بر این بار میشه. حالا ایشون میخواد بگه بچه زنا حتی تمام آثار ولدیت ازش منتفیه. البته این مورد بحثه، حالا ایشون این رو مسلم گرفته، از تو جید ایشون مسلم گرفته. یک این که بچه زنا ملحق به مرد زانی نیست، به احکام زنا هم به احکام پدر فرزند مترتب نمیشه، من جمله ارث مترتب نمیشه، من جمله حق داره. خب تزویجش را میگه جواز نیست. پس یکی این، دوم این که اگر بنا شد نطفه مرد اجنبی در رحم زن قرار بگیره، این بدون ولو ایلاش و بدون زنا، احکام زنا بر این مترتبه، این به منزله زنایه. خب این دوتا ادعای عجیبه. اما مسئله این که چطور آقای حکیم یک فقیه بزرگواری درود خدا بر روحش در کتاب مستمسک ایشون، این را از کتاب در منهاج مرحوم آقای حکیم این فتوی را داده، آدرس منهاج هم نوشته. علتش اینه که میگن چند چیز ایشون بر اساس سه نظریه آمده این فتوا را نسبت به حتی از کنن نطفه هم داده. نظریه اول اینه که در روایات متعدد که هم شیعه نقل کرده هم هم سنی نقل کرده هم، پیامبر اکرم فرمود الولد للفراش ولل آهر الحجر، یعنی بچه ملحق به فراشه و ملحق به اون خانواده است که در آنجا به دنیا آمده و کسی که آهر از رزانیه او باید سنگسار بشه. جمله اول فرموده از که الولدو للفراش، میگن که مرحوم حکیم از این جمله استفاده قضیه واقعیه حکمیه کرده، نه قضیه ظاهریه. شما فضلا توجه داشته باشید، احکامی که و قضایایی که در شریعت واقع شده دو گونه هست. گونه اول قضایایی است که به عنوان احکام واقعی وارد شده، مثل که میگه الصلاة واجبتون، از زکات واجبتون، یا این که من شهد منکم الشهر فلیصم و من استطاع فلیصم دراج کنم کسه الی الحج سبیلا. این هم قضایای حقیقیه ایست که متصدی احکام واقعی هست. اما یک سری قضایایی هم هستن که به منظره حکم ظاهری هست، مثل این که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام، یا کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزور. اینا میگن قضایای ظاهریه، یعنی عند الشک هر شیء مشکوک الحلیه و الحرمه حلاله، عند الشک هر شیء مشکوک النجاسه طاهره. اینا میگن قضیه ظاهریه. این جمله الورد للفراش آیا حکم واقعی است یا حکم ظاهریه؟ شما خودرا چی میگید؟
ظاهری. چون ما که نمیدونیم واقعا بهش.
آقای حکیم میخواد استفاده کنه که این حکم واقعیه، ولی دیگران گفتن این حکم ظاهریه. معنای این دلیل اینه که آقا اگر بنا شد در یه خانواده بچه به دنیا آمد، این بچه ملحق به این خانواده است، ملحق به این زن شوهره. شک اگر داریم شاید زن زنا داده باشه، شک داریم که اگر یک غلامی گردن کرفت تو خانه است ممکنه با این هم بستر شده باشه. هزار گونه شک اینها منشأ نمیشه برای اینکه بچه را شما سلب کنید. لذا اکثر فقها از این حدیث استفاده حکم ظاهری کردن، یعنی گفتن پیامبر اکرم میخواد بگوید که اگر فراشی در جایی برقراره، این فراش موجب میشه که بچه ملحق به فراش بشه، الورد للفراش. آقای حکیم میگه نه، این حکم حقیقیه، یعنی من شارع مقدس میخواد بگوید در مقام احکام الهیه بچه‌ای که به دنیا آمد در یک فراشی، قطعا این بچه ملحق است شرعا به این فراش، با علم و جهل کار نداره. مثل که میگه الماء طاهرون، آب به حسب واقع طاهره. بچه‌ای هم که در خانواده‌ای به دنیا بیاد ملحق است، قطعا شرعا ملحق به اون خانواده. و این یک هست. آیا فرمایش آقای حکیم درسته یا دیگران؟ دیگران همه از این جمله استفاده کردن که عند الشک الولد للفراش، نه عند عدم شک. پس بنابراین حکم ظاهری. خب نکته دومی که منشأ فرمایش مرحوم آقای حکیمه، اون این است که میگوین ایشون این حکم یک حکم حصری و حکم به اسلام منحصریه. میخواد بگه حتما منحصرن این بچه برای این فراشه. پس الورد للفراش قطع نظر این که حکم واقعی را داره بیان میکنه، به قرینه مقابل که میگه ولل آهر الحجر، شخص زانی حجر خوش زد یعنی باید رجمش کرد. بنابراین کسی که به در فراش به دنیا بیاد، این ملحق است به این خم فراش به صورت منحصر، یعنی فقط منحصرن این خوف برای فراش به طور کلی ثابته. مطلب سومی که بر این اساس آقای حکیم این فرمایش رو داده، میگه مراد به فراش هم ضمنه یعنی بعد کردن و اون خانواده که درشون به اصطلاح وحی و عمل دراشویی جاهله، نه مقصود از فراش فقط زن و مرد بودنه، بلکه الورد الفراش یعنی فراشی که با هم در ارتباط زناشویی دارن. چنین بچه‌ای ملحق به فراشه، و الا اگر بناشو که فقط تشکیل خانواده دادن، اما اصل این که آیا وکی در منشون برقرار یا نیست، با این را صورت الحاق را نمیگه. حالا اگر این سه مطلب روشن شد، ایشون میگه خب کسی که آمده با نطفه غیر در رحمش قرار داده، این جزو الولد و للفراش نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اولین حکم واقعی است، حکم ظاهری است که ما بگیم اندشک محکوم است به اینکه ملحق به باشه. ما میگیم این یه حکم واقعی است که برای فراش اثبات شده که هر فراشی فرزندی که به دنیا میاد قطعا مال اون فراشه. خب اینجا که این نقطه از کنم که منی از خارج آمده، جای این حکم واقعی قطعا نیست. پس بنابراین حرف اول منتفیه. حرف دوم هم که منحصرن به این باشه، اینم منتفیه، برای خاطر این که چون معلومه که این نطفه منحصر به این فراش نیست. حرف سوم هم منتفیه، چون اون فراشی بچه ملحق میشه که درش عمل زناشویی واقع بشه، این بچه که از عمل زناشویی واقع نشده که. لذا میگه پس طبق این حدیث این بچه ملحق به این فراش نیست قطعا، و ملحق به الآهر الحجره. پس حکم الحاق این بچه به این خانواده ممنوعه، با اون مرد اجنبی هم که این عمل انجام داده ممتنعه. پس بنابراین نه ملحق به این خانواده است، نه ملحق به اون مردی است که این بچه از اون عدمت شده، حالا که ملحق به هیچ کدام نیست. پس بنابراین ولدیت هم از این نطفه ای که منعقد شده ولو از ماه مرد اجنبی است به صورت قطعی، این حکم آهره داره و حکم زنا برای او مترتب میشه. این فرمایش آقای حکیم. اما هر سه این اصولی که ایشون تدبیر کردن مورد اشکاله. اما اول مشکل برای چه قضیه؟ قضیه ظاهریه است. امام میخواد بگه در فرض شک ملحق از فرزن به فراش، نه در فرض یقین به خلاف.
در مقام این هست و در مقام این هست که کدوم فرزن ملحق به پدر میشه کدوم نمیشه، در اینجا معلوم میشه که چون آخر آورده و اینه به این هست که میخواد مشخص کنه فرزن به زنازاده بی ملحق نمیشه، فرزنی که در فراش هست ملحق شد. در بیان این هست
نه خود بگی که در وقت شک
آخر
آورده آخر من در آهره که مسلم آهره الولد الفراش، یعنی مطور کلی وقتی که فرزندی در یک فراش به دنیا آمد احکام اون فراش مترتبه. اجاز بده این یک حکم اول، بنابراین حکم ظاهر. ثانیاً این که این فقط در مقام حصر در مقابل للآهر الحجر، این در مقام حصر نیست، بلکه در مقام بیان اینه که ما وقتی را که بچه‌ای که از اون طرف آخر بود و نابود مال این فراش نیست، اما نه این که حتما باید در فراش باشه تا ملحق به او بشه، نه این امتصاد نمیشه. حرف سوم هم که ما بیم بگیم که معنای این جمله از کنم این بود که چی بود؟ چی بود؟
چی بود؟
آه. مقصود از فراش حتما عمل زن و شوی چنین از خانواده ای که عمل زن و شوی انجام بدن بلی مشرده، پس این بچه چون از عمل زن و شوی نشده دخیل، این هم دلالت نداره. حالا بنابراین به فرض ما بگیم قبوله، بگیم که آه این البرد و فراش در اینجا تطبیق نمی کنه، قبولم از که تطبیق نکنه، ولی اما به چه دلیل که ما بیاییم بر این احکام حکم زنا را بار کنیم؟ زنا در اصطلاح عرف عبارت از ایلاج ذکر در فرجدنه، اما وارد شدن منی در فرجدن موضوع زنا باشه نه، او خلق القطاع موضوع زنا نیست، ازامون نمیتوانیم احکام زنا را برای این بچه ای که از راه استیلاد منعقد شده مترتب کنیم. بحث آقایون از ادامه داره، ولی حالا نمیدونم فردای روز شنبه یک شنبه میذارید بیایید که این بحث رو به جایی برسانیم، یا باز بگذاریم برای بعد از محرم.